بسم الله الرحمن الرحیم. جمالت آفتاب هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوبتر باد. مرا از توست هر دم تازه عشقی، تو را هر ساعتی حسن دگر باد. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان خوب و همراه برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، از جلسه پیش وارد بحث کتاب نفیس و زیبای سوانح العشاق خواجه احمد غزالی شدیم و مقدماتی در جلسه پیش خدمت استاد مطرح شد. تعریف عشق بود که جناب خواجه احمد غزالی عشق را یک حقیقت ازلی می دانند و با استناد به آیه یحبهم و یحبونه، انسان را قبل از این که محب خدا باشد محبوب خدا دانستند. بسیاری از عرفای ما همین اعتقاد را دارند و به همین دلیل، چون محبوبیت ازلی است، خود انسان حقیقتی ازلی دارد و چون انسان ازلی است، ابدی هم هست. و نکته دیگر هم بحث استاد، انسان را معجزه ربوبیت دانستند و علم انسان را هم در این می‌دانند که خود انسان به درجه‌ای برسد بداند معجزه خداست. اگر انسان بفهمد که معجزه خداست، این مبدأ محبت محبیه، یعنی یحبهم و یحبونه. حالا نظر حضرت عالی به زیبایی در مورد محبت محبوبی بیاناتی داشتین در جلسه گذشته، وعده فرمودید که راجع به محبت محبی در این جلسه انشاءالله داد سخن سر بدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که فرمودید، اگر انسان بدونه که معجزه ی آفرینش حقه، در واقع به کمال معرفت دست یافت. و وقتی انسان میتواند بفهمد که معجزه آفرینش است، که خودشو بشناسه. منتها در این خودشناسی خیلی حرفا هست. وقتی که میگه خودشو بشناسه، انسان خودشو بشناسه، اساس عرفان هم اصلا همین کلمه است، خودشناسی. و این حدیث معروف من عرف نفسه و فقط عرف ربه، اشاره به این مطلبه. و حتی بعضی از بزرگان اهل معرفت اینجا یه تفسیری از این حدیث کردن که من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خود را شناخت، خدا را میشناسد، تعلیق بر محاله. چون شناختن خود محاله است، شناختن خدا محاله. میخوام بگم اصلا آدم خودشون نمیتونه بشناسه. بعضی اینو گفتن، البته به یه معنی هم درسته، ولی به یه معنی درست نیست. اگر منظور از خودشناسی شناختن حصولیه، مثل اینکه چیزهای دیگه رو با مفهوم شما میشناسی، ما این میز رو با مفهومش میشناسیم، همه چیز رو با مفاهیم میشیم. اگه ما مفهوم نداشتیم، مفاهیم نداشتیم، حتی تجربه های ما به صورت مفهوم و قانون در میاد و قاعده. اما تنها چیزی که از طریق مفهوم و قاعده نمیتونیم بشناسیم، همون چیزی که حکمای ما علم حصولی میگن، به صورت، به مفهوم، خودمونه. من خودم را به مفهوم نمیتونم بشناسم. هر مفهومی از خودم داشته باشم که دارم، من از خودم صدها مفهوم میتونم داشته باشم. من هر لحظه یک منم، هر لحظه تغییر میکنم به برای من دیگری هستم. من هر لحظه من غیر از من سابقم، ضمن اینکه یه من ثابتی هم همیشه دارم. از بعد به تولد تا هنگام وفات یه من دارم، اما هر لحظه یک منم. و تصوراتی ممکن از خودم داشته باشم، اما تصور من خود من نیست. تصور من تصور من است، اما خود من کو؟ اون خیلی سخته بهش رسیدن. خود من را از طریق حضور میشه بهش رسید، نه از طریق حصول. با مفهوم، با تصویر، با تخیل و حتی با تعقل. حتی با تعقل انسان خودشو با تعقل، شما مفاهیم ریاضی رو، مفاهیم فلسفه رو با تعقل میتونی بفهمی. فلسفه رو تعقل میکنی، ریاضیات با تعقل میفهمی. خیلی سر با تخیل، بعضی با حس. تنها چیزی که نه محسوسه نه متخیله و تعقلم در نمیاد خود منه. من من به تعقل در نمیاد، یعنی مفهوم نداره، صورت نداره. به حضور باید بشناسم. اگر بتونم به مقام حضور خودم برسم که خیلی سخته، تنبه میخواد، البته سلوک میخواد و تنبه، اون وقت خودم رو شناسم. من عرف نفسه فقط عرف رب. بعضیا به مناسبت من این مطلب اینجا عرض میکنم که حالا برسیم به مطلب محبی، در سند این حدیث شک کردن که این من عرف نفسه فقط عرف رب سندی گفتن نداره. اون کلام قدسیه، حالا اگه سندم نداشته باشه، اولا اسنادی داره. حالا بعضیا گفتن نه، ممکنه سند معتبر نباشه. من میخوام عرض کنم حتی اگر این حدیث سند نداشته باشه، حتی اگر نداشته باشه، معتبره. چرا معتبره؟ برای اینکه عکس نقیض یه آیه شریفه است. شما میدونید طبق قواعد منطقی هر چیزی که خودش صادق باشه، عکس نقیضش هم صادقه. خب حالا این عکس نقیض چه آیه است؟ در قرآن کریم آمده است نسوا الله فانساهم انفسهم. گروهی خدا رو فراموش کردن، چون خدا رو فراموش کردن خود رو فراموش کردن. حالا این آیه رو که خدا را چون فراموش کردن خودشون به فراموشی کشیده شدن، عکس نقیضش کن. عکس نقیضش اینه که هر کسی خودشو بشناسه خدا رو بشناسه. چون عکس نقیض این آیه است و طبق قانون منطقی هر قاعده ای که صادق باشه که این آیه صادقه است، عکس نقیضش صادقه. بنابراین شما تردید نکن که من عرف نفسه فقط عرف ربه مطلب درستیه، حتی اگر سند این حدیث درست نباشه، در حالی که در همه کتب مقدس نقل شده این جمله. حالا عرض بکنم به حضور شما که پس معرفت نفس اساس معرفت حق و تبارک و تعالی است. همینطور که در محبوبی انسان، من در جلسه گذشته عرض کردم، خدا وقتی محبه یحبه هم گفتیم و انسان محبوبه و از اون طرف معلومه، خدا یه جایی فرموده است یحبه هم، در آیه دیگه فرموده اعلم و مالا تعلمون، یعنی در انسان چیزی میدانم،
اینی اعلم و مالا تعلمون
که شما فرشتگان نمیدانید. پس انسان هم معقول و معلوم خداونده، هم محبوب خداونده. و در اینجا میخوام کم کم بین عقل و عشق و علم و عشق ارتباط برقرار کنم که عشق منهای علم نیست.
فرمودید
انسان محبوب خداست چون معلوم خداست. همینطور حالا عکسش، انعکاس محبوب بودن انسان برای خداوند و معلوم بودن انسان برای خداوند اینه که انسان هم محب خدا باشه، یعنی عشق بورزه به حق تبارک و تعالی، و هم بشناسه خدا رو. مگر می شود به چیزی عشق ورزید و آن را ندانست؟ این مسئله مهمه. شاید چه بسا ادعا کنند کسی میشه عاشق بود اما عالم نبود. میشه چیزی را دوست داشت، معشوقی را دوست داشت، عشق ورزید به معشوقی اما اون معشوق رو نشناخت. نمیدونم همچی چیزی ممکنه یا نه. میشود که آیا معشوقی را عشق بورزیم اما معشوق را ندانیم؟ بنده همچی باوری ندارم. معشوق به همون اندازه معشوق است که معلوم است. حالا این معلوم که من میگم، معلوم بودن علم حصولی و منطقی و تجربه این حرف ها نیست، نوعی علم. حالا اون گاهی علم حضوری هم علمه، علم شهودی هم علمه، همه اینا علمه، همه اینا آگاهیه. پس انسان وقتی که وارد عادی محبت نسبت به حق تبارک و تعالی میشه، این محبتش فرع معرفت. انسانی که نسبت به حق تبارک و تعالی معرفت نداره، محبت هم نمیتونه داشته باشه. اصلا تقریبا نامعقول است محبت بی معرفت. محبت تابع معرفت است و در اینجاست که انعکاس محبوبی انسان محبی است و انعکاس معلوم بودن انسان نسبت به حق عالم بودن است. و انسان باید بکوشد همون گونه که معلوم خداوند است نسبت به حق عالم باشه و عارف باشه. معروف خداوند است، عارف حق هم باشه. معلوم بودن ما نسبت به حق، خداوند با چه علمی ما رو میدونست؟ با علم حصولی؟ با مفهوم؟
خیلی
حضورم، ما هم از همون سنخ باید نسبت به حق تبارک و تعالی علم پیدا کنیم. همطور که ما معلوم حضوری حق هستیم و و محبوب حضوری حق هستیم، باید عارف به علم حضوری و عاشق به عشق حضوری نسبت به حق تعالی باشیم. اگر کسی ادعا کنه که من خدا رو با مفهوم و تصورات و تخیلات و این مفاهیم معمولی حتی منطقی، البته مرتبه از معرفت حرفی نیست، هر مرتبه از معرفت ارزش خودشو داره. کسی هم که منطقا از طریق فلسفه از طریق منطق تا حدی که معرفت به اختبار که با تعالی داره در همون حد معجوره، در همون حد بد نیست، اما کافی نیست. معرفت حق تعالی به همون معنی که ما معلوم حضوری حق هستیم، باید به علم حضوری نسبت به حق تعالی علم پیدا کنیم و آگاهی. و راه سلوک و راه عرفان همینه، تفاوت عرفا با دیگر اندیشمندان جهان که حالا اونا متکلمینن یا فلاسفه، در همینه. عرفا کوششون اینه که از طریق حضور به راه حق تبارک تعالی برن و در این راه گام بردارن، یعنی به محضر حق برسن حضورن، تا اونجایی که توانایی دارن و در خور تواناییشونه بتونن نسبت به حق تعالی آگاه بشن. این آگاهی حضوری شرایط داره و مقدمات داره. مقدمه اولش گذشتن از خودخواهیه.
استاد من همین سوال اینجا مطرح بکنم، من از بیان حضرت علی اینجوری فهمیدم که شما همطور که محبوبیت را ازلی میدانید، علم را هم ازلی میدانید، ولی ما میبینیم که خداوند در محبت، یعنی تجلی حبی خودش، همطور که جلسه پیش فرمودید در ازل پرتو حسنت و تجلی دم زد، این یکسان همه موجودات رو فرا گرفته. به قول صاحب که عشق یکسان ناز درویش و توانگر می کشد، این ترازو سنگ و گوهر را برابر می کشد. اما در علم اینطوری نیست، یعنی مقتضای محبت احساس میشه خیلی از علم باشه، چون به هر حال انسان برسه به این ازلیت محبوبی که همون بحث محبیه، محبت محبیست، ای بسا کسانی که در همون حوزه محبت محبی بمانن و نتونن به این گله ها برسن.
ببین شکی نیست که محبت غیر از علمه، شکی نیست که عشق غیر از عقله، این که تردیدی نیست، دو واژن و دو معنی. اما آیا می شود محبی بدون معرفت؟ بدون آگاهی محبت معنی داره؟
اصلا بحث ما اینه که چون محبت از طرف خداست،
آگاهی هم از طرف خدا، هیچ فرقی نمی کنه. اصلا اگه ذات محبت بر اساس آگاهیست، افاضه حق محبت را، اگر خداوند محبت را افاضه میکنه، آگاهی هم افاضه میکنه. بله آگاهی هم افاضه خداوند، هیچ فرقی نمیکنه. ببین وقتی ما گیم ازلی، دو مرتبه این شبه پیش نیاد، انسان ازلی نیست، عرض کنم این ثابتش ازلیست، یعنی افاضه ازلیست، مفاض ازلی نیست. یعنی من که ازلی نیستم، که من مفاضم، به حیث مفاز بودن حادثم، از حیث افاز، از حیث که افاظه حقم ازلیست، افاظه حادث نیست، افاظه همیشگیست، مفاز. این در جلسه قبل صحبت کردیم. ببین یه نکته من جا عرض بکنم که این واژه ها قرن هاست در فرهنگ ما به کار رفته و خیلی کم بهش توجه شده. یه واژه خیلی ساده میخوام عرض کنم. ببین ما یه خودی داریم، خودی، خودیت، حالا اگه صحیح باشه خودیت، خودی که به کار میره، یه هویت. مثلا کسی میگن هویت تو چیه؟ میگه من هویت فلان شخص چیه؟ هویت و خودی چه فرقی میکنه آقای لاریجانی؟ معمولا شما از هویت شخص خودی شخص رو میفهمی. اگر هویت شخص رو بخوای بشناسی، حالا چند ویژگی داره هویت شخص، در شناسنامه‌اش، تاریخ تولدش، تاریخ ازدواجش، تاریخ نمیدونم این چیزای خصوصیات که در زندگیش بوده، چند تا ویژگی داره، یا سبک زندگیش، میگی هویت. این در واقع خودی اونه. اما بین خودی و هویت چه فرقی هست؟ هر دوش هم درست، هویت شخص خودی شخصه، اما فرقش از زمین تا آسمانه. خودی من و هویت من خودم، مادامی که خودم در قید خود هستم. اما این کلمه هویت ساخته شده از هو است، اونجایی که من در اینی که منم من نیستم، به حکم اینکه افاضه حقم هویت دارم. من انا که میگم یه هوم باید توش باشه، مادامی که انانیت من برجسته بشه و من بشم، اصلا شرکه. من در مقابل حق منم، این فرعونیته. اما اگه از درون منیت من هویت در بیاد، هو در بیاد، تا میگم من یعنی هو. هو یعنی چه؟ یعنی افاضه حق.
چقدر زیبا بود جناب مولوی. چون که من نیستم، این دم زهوست.
همینه،
پیش این دم هر که دم زد کافر است.
این دم زهوس هم هویته. هو هویت از هو ساخته میشه. شعر مولانا دوباره بخونید.
پیش این، چون که من نیستم، این دم زهوس. پیش این دم، یعنی هر که دم زد کافر است.
همینه، چون که من نیستم، این دم یعنی نفس که من میکشم. مادامی که منم خالی نفسم، آرزی میکشم. اما اونجایی که این انانیت فرعونی من تمام بشه، فرعونیت من مزمحل بشه، وقت این نفس دمه و دم هوس، هوست، یعنی خودی من هویت میشه. توجه کنین، ما این دوتا واژه رو به کار میبریم یکسان. به من وقتی میگیم هویت من اینه، یعنی خود من اینم. وقتی میگه هویت این شخصیه، یعنی خودی این شخصیه. ما هویت رو با خودیت و خود بودن یک جا به یک معنی به کار میبریم، ولی یه ظرافت توش هست. هر دوش هم درسته، هر دو منم. اما من به لحاظ این که منم در مقابل حق، این انانیته، این فرعونیته. اما وقتی از این انانیت فرعونی عبور کنم، یعنی با آگاهی باید عبور کنم، این البته آگاهی میخواد، و بدانم که من افاضه حقم. من کلمه افاضه به کار بردم، شعر مولانا دمیدن حق به کار برده. دم از اوست، یعنی خدا در من میدمد.
خیلی ظریف.
اون همون دمه نیه، بشنو از نیه، چون شکایت میکند هر دم از جدایی های کاهی. همون دمه، دم از اوست. چرا دم میگه مولانا؟ این از خودش داره برده، حتی از خودش هم در نیورده. مولانا خود حق فرموده من میدمم، نفخت و فیه من روحی. نفخت و کلام خداست، یعنی خدا در ما میدمد. حالا این نفخت رو ما اشتباه میکنیم، فکر میکنیم خدا یه بار برای همیشه دمید، مثلا گل ما رو سرش در یه روزگاری که حالا معلوم نکیه، و بعد یه فوت کرد و تمام شد دیگه، یک بار برای همیشه تاریخ یه فوت خدا کرد. این سمبولیکه، یعنی خدا هر لحظه در ما میدمد و این دم الهی افاضه الهی است. یعنی ما همواره به حق اتصال داریم، ولی به این اتصال خودمون به حق آگاهی نداریم. حتی اونام که ناآگاهن متصلن، اما به اتصالشون آگاهی ندارن. فرق بین عارف و غیر عارف، فرق بین آگاه و ناآگاه، در واقع هیچ فرقی نیست. همین که شما فرمودید، همه یکسان وصل به حقن. همه چیز افاضه حقه، هیچ چیز غیر افاضه حق نیست، همه چیز افاضه. اما یک شخصی است که افاضه بودن خود را از حق میداند و در همین لحظه میداند که دم حق و حق در او در میدمد، این عارفه. یه آدمی نمیداند، وقتی نمیداند میگه من. بین این منها خیلی فرق هست. همه میگن من، همه باید بگن من، تا کسی من نداشته بشه هویت نداره و من نی، همه منن. اما یه منی است که انانیت است و در مقابل حق مقابله میکنه، میگه من و غیر من نه. یه منی است که خود را دم حق میبیند و افاضه حق میبیند. تمام تفاوت ها همینجاست. و حالا ما کم کم وارد عشقم که میخوایم بشیم، همینه. عاشق، البته مرحوم غزالی، خواجه احمد غزالی در این کتاب سوانه از عشق حق همیشه صحبت میکنه. در واقع یک دوره عرفان داره درس میده خواجه احمد غزالی، به صورت زیبای عشق عاشقانه داره درس. عاشق حق یعنی عارف حق. نمیشه بدون عرفان عاشق بود. این همین حرفی که اول زدم. اما یه وقتی که یه عاشق معشوق رو برای خودش میخواد، هر عاشقی، حالا حتی در عشق مجازی، توجه بفرمایید، عاشق عاشقه، معشوق داره، اما چون نیک بنگرد، اگه خودش به خودش صمیمی باشه، باید فکر کنه که این معشوق رو برای خودش میخواد یا خودش برای معشوق. خیلی فاصله است. اگر عاشق معشوق رو برای خود میخواهد و در غیر انانیت خود است و معشوق برای من
دیگه هوا نیست،
این خود را در واقع میخواهد. نه، در واقع معشوق رو نخواسته، خود را میخواهد به واسطه معشوق. توجه بفرمایید، کسی که معشوق را برای خود میخواهد، پس خود را میخواهد به واسطه معشوق. معشوق رو واسطه کرده برای خود خواهی خودش. یه نظره بلی. یه نظر این است که نه، او را میخواهد، و اینجاست که انا هوا میشه. اینجاست که خودی هویت میشه. این کلمه هویت رو توجه کنیم، ما زیاد به کار میبریم. اینجاست که خود بودن هویت میشه، اینجاست که انا هو میشه. و این عشق است که مرحوم احمد خواجه احمد غزالی توضیح میده در عشق و عاشق بودن، یعنی هویت عاشقانه داشتن، یعنی تجلی معشوق، یعنی خودی من این وسط فنا بشه در معشوق. من جز معشوق نبینم، نه خود را ببینم و معشوق را واسطه رسیدن به خود کنم.
احسن، اتفاقا همین نکته رو جناب غزالی اینجا اشاره میکنه که انسان حتی اگر مجذوب محبوبی باشه ولی منش باشه، اونجا هم خالص نیست عشقش. لذا عشق را با آتش تشبیه میکنه که هم محب و هم محبوب هر دو باید در اون بسوزن تا چیزی جز عشق نمانه. از نظر او اون چیزی که اصالت دارد نه عاشق است نه معشوق، بلکه عشق است.
عشق است، عشق اصالت داره.
عشق اصالت.
من فکر میکنم که در این مسئله عشق عرفا و حتی شعرهای ما، حتی شعرهای غیر عارف و شعرهای عارف تمثیل ها گفتند و به عبارات مختلف بیان کردن، شاید گل و بلبل گفتند و امثال ذالک، بهترین تمثیل پروانه و شمع باشه. بله، حالا گل و بلبل هم، خب بلبل هم عاشق گل میسراید و نغمه میخواند به عشق گل و اینا هم حرفا هست، اما تمثیل پروانه و شمع به مطلوب نزدیکتره، به عشق حقیقی. پروانه هم عاشق شمعه، عاشق نوره، عاشق نوره. البته خب این سمبولیکه، میدونیم که این، حالا ما نمیدونیم که عالم پروانه چه میگذره، ولی ما میبینیم که بدزوبه به طرف ناره. دیدم یه وقت یه زیست شناسی، بد نیست این حرف رو من اینجا بزنم، یه زیست شناسی که اصلا عشق نمیدونه یعنی چه، زیست شناسه و کاری به عشق و عالم عرفان نداره، حمله کرده، میگه این همه شعرا از شمع و پروانه صحبت کردن، حرف بی خود زدن، برای اینکه پروانه که عاشق شمع نیست، عاشق نور نیست. پروانه یه موجودیست بی حافظه، حافظش کمه، میره طرف آتش یه بار و دوباره حافظش کمه، نمیدونه که اینجا داغه، دوباره میره خب میسوزه دیگه، این در اثر کم حافظگیه. خب این طرز تفکر یه زیست شناسه، اما ما کار نداریم که پروانه چی هست و در عالم پروانه چه میگذره، ما هنوز پروانه نشدیم که ببینیم در عالم پروانه چه میگذره. ولی این جذبه ای که نور برای پروانه داره و شمع برای پروانه داره، هر معنی ما به اصطلاح آنتروپومورفیزم انسانی تفسیر میکنیم، ما عالم رو اساسا، ما حق داریم که عالم رو انسانی تفسیر کنیم، جز این نمیتونیم بکنیم، ما هر چی که بگیم انسانی داریم میگیم، عالم رو در پرتو انسانیت خودمون میفهمیم، بنابراین کار پروانه رو ما انسانی میفهمیم. این کششی که نسبت، کششی که نور نسبت به پروانه داره و پروانه میره و میره و میسوزه، اونجایی که هر پروانه در اثر آتش که معشوقش سوخ، شعله شمع پر پروانه رو میسوزونه، این دیگه پروانه خودش نیست. شعله بر کرد ز فانوس علم، شعر شهریار رو میخونم، شعر شهریار رو میخوام بخونم، شهریار شاعر معاصر خودمون، شعله بر کرد ز فانوس علم، شمع و پروانه رسیدن به هم، لحظه ای بعد به جز مشتی دود، اثر از شعله و پروانه نبود. این احتراق یعنی خودش فدا میشه، محترق میشه در جنب حرارت شمع و نور، محترق میشه. این مثال بهتری است. سالک و انسانی که عشق به حق داره، محبت حق داره، در این محبت سوخته میشه و جز معشوق که حقه باقی نمیمانه. انانیت باید این وسط گم بشه، اگه انانیت باقی بمونه این عشق حقیقی نیست.
بله، جناب مولوی هم میفرمایند آتش عشق است کاندر نی فتاد، نه اصالت نره، این آتش عشق است، جوشش عشق است کندن می فتاد. استاد، بحث زیبایی شد که فرق انسان محبوبی یا مجذوب محبوبی که ازلیت خدا به او تعلق گرفته، که جناب خواجه احمد غزالی معتقد است که انسان قبل از اینکه محب باشد محبوب، با عاشق محبی یحبهم و یحبونه که قرار رو این بخورده یحبونه بحث بکنیم، این چیزی که بین این دوتا مشترکه باز محبته و در یک فرایندی این دوتا باید محو بشن، فقط محبت بمونه که همون عشقه. استاد اینجا یه برداشتی که دیگران کردن از تفسیر سوانه مثل لمعات محروم عراقی، حالا ما وارد اونها بعدا خواهیم شد، اما نکته که اینجا مطرحه تفکیک این بزرگوار بین کرشمه مشهور و کرشمه حسن. اصلا نمیخوایم هنوز تعریف کرشمه مشهور و کرشمه حسن بشیم، فقط میخوایم این چیز محبی رو مشخص بکنیم. به نظر میاد که عشق بین عاشق و معشوق طرفینی باشه، یعنی عشق نمیشه یه جاده یه طرفه باشه، یعنی فقط معشوق عاشق بگه خدا کجای، معشوق کجای، دنبالش بگرده، بیقراری بکنه، درد هجران بکشه، یا همون پروانه‌ای که جناب علی مثال زدی فقط او دنبال شمع باشه، شاید نور شمع هم منتظر چرخش پروانه هم باشه. اینجاست که خود غزالی میگه که ما عشق اصالت داره، یه جلوش در عاشقه، یه جلوش در معشوقه. میگه این عشق هم عاشق رو میخوره هم معشوقه. عشق مرغ نشیمن قدم است، شعر صنایع که یادم نمیاد فعلا، حالا یادم اومد میخونم خدمت. عشق مرغ نشیمن قدم است، قوت او گاه وجود و گاه عدم است، همچه تعبیر از ازل تا ابد کشیده پرش. اون بیت بعدی حالا یادم بیاد میگم مثل بعدی. به این معنا اگر ما اصالت رو به عشق بدیم، انسان نقشش اینجا چیه؟
بسیار مسئله مهمی است. عرض کنم حضورتون که این مسئله که آیا اصالت به عشق است، با عشق است و عاشق و معشوق دو تجلی از عشق هم، یا اصالت با معشوق است و عاشق و عشق یک حالت بینابین، این مسئله بسیار مهم فلسفی حتی هست، ببینید، و عرفانی هر دو. و حاج احمد غزالی هم دو گونه در کتاب سوانح صحبت کرده، در یه جایی اصالت رو به عشق داده و حتی عشق رو جوهر و ذات دانسته، گفته عشق ذاته، و عاشق و معشوق دو تجلی و دو جلوه از عشق هست، پس اصالت اینجا با عشق. در جای دیگری تا اونجا که یادم هست که سابق این کتاب رو دیده بودم میگوید که اگر روح ذات است عشق صفت لاینفک روحه. دو تا نظرها، این نظر کاملا با اون نظرش فرق داره، هر دو رو گفته. حالا من میگم چون این مسئله فلسفی است بین فلاسفه هم اختلاف، در یه جای اصالت رو به عشق میده، در یه جای میگه روح ذات است و صفت لاینفک و عشقه، عشق صفت حق هم هست، محبت صفت حقه و صفات این ذاته، و صفت روح انسانی هم هست. روح آدمی صفت اصلیش و صفت لاینفکش عشقه. اینجا عشق صفت دانسته شده و در جای دیگه جوهر. اگر این بحث خاصه باشیم به طور فلسفی مطرح بکنیم، اتفاقا در کتب متکلمین ما و حتی در کتب فلاسفه ما و حتی در کتب اصول ما این بحث اومده و کسی که قهرمان این بحث در علم اصول و در علم کلام و فلسفه میسد شریفه، او میگوید که ذات در مشتق ماخوذ نیست. اجازه بدید این بحثی قد فلسفیه، من برای اینکه این بحث توضیح بدم، اگر قد سنگینه ولی اجازه بدید من سعی میکنم واضحش کنم. این طلاب هم وقتی میخونن اینو میدونن، میگن ذات در مشتق ماخوذ نیست، حالا بعضی هم شاید بدونن که یعنی چی، بعضی هم شاید ندونن. ذات در مشتق ماخوذ نیست یعنی چی؟ او میگوید وقتی مثلا میگیم که ضارب، کلمه ضارب که صیغه اسم فاعله، یه ذاتی هست یه ضربی، میگن ذاتون ثبت له الضرب، یعنی یه شخصی هست که میزند، پس یه ذاتی فرض میکنه، یه صفتی که ضربه، حالا این ضارب به این صفت ضرب متصف شده، ضارب یه مضروب هم داره، یه ذاتی هست ضاربه، یه مضروبی هست یه ضربی، این ضرب حالت به قول شما وسطه و صفته. مرحوم میسر شریف گفته که نخیر، حسن زید نمیزنه، حسن ضاربه است، این حسن نیست که میزنه، ضرب میزنه و حسن به ضرب متصفه، ما میگیم حسن به زرد متصفه، اون میگه زرد به حسن متصفه. شما این حقا داری که این حسن است که به صفت زرد یا به صفت علم متصفه، به صفت علم فرق نمی کنه، این شخص حسن است که به صفت علم متصف می شود. یه نگاهه که نگاه معمولیه، همه همین هم میگن. یه نگاه اینه که علم است که یک تجلیش حسنه. توجه فرمودین؟ اصالتو به علم میده، اصالتو به فعل میده. به عبارت دیگر فاعل است که فعل رو ایجاد میکند، یا فاعل یکی از تجلیات فعله. این بحث خیلی فلسفه مهمه. این بحث در هستی مسئله که آیا هستی در هستی شناسی از زمان ارسطو است، پیش از ارسطو مطرح بوده که هستی ذات یا فعله. کسانی مثل فیلسوف معاصر مغرب زمین هایدگر هستی رو فعل میدونن، میگن هستی می هستد، یه ذاتی نیست که هستی داشته باشه، خود اون ذات هم هست. اگه شما مثلا موجود و وجود، موجود و وجود، موجود وقتی میگی یعنی یه ذاتی که وجود داره، حالا اون ذات خودش وجود داره یا نداره، وجوده یا نه، خارج از وجود که نی. ذاتی که موجود است، وجود فعل است و صفت است برای اون ذات، اون خود ذات وجود نیست. اگه وجود نیست چگونه به صفت وجود موجود میشه؟ اگه وجودی که پس خود وجوده. اون میگه اصل وجود فعل است و موجود در پرتو وجود موجود میشه. این همون بحث اصالت وجود هم از همینجا در میاد. اصالت وجود سعد مطلعین از همینجا در میاد. اصالت به وجود میده. موجود یعنی کسی که متصف وجوده، یعنی ماهیت. ما یه وجود داریم، یه ماهیت. حسن موجود است، وجودش اصالت داره یا حسن بودنش؟ وجودش اصالت داره. بله، اگر این بحث این طوری فلسفی مطرح بکنیم، کم کم میرسیم به اینکه عشق هم همینطوره. عشق اصالت داره. حالا تعین معشوقی و تعین عاشقی دو تعین از عشق هم. یه نگاهه، این نگاه هم نگاه محکم یا نسبت هم. یه نگاه اینه که نه، ذاتی هست که عشق صفتشه و هر دو قول رو در کتاب سوانح بیان کرده، یعنی به این تفصیل تشقیق شقوق نکرده حاج احمد غزالی، ولی هر دو نظر رو
جناب در دفتر عقل و آیات عشق همین رو بطرح کردید که این مراتب در وجود هست، تشکیک در وجود. آها. از دید سهروردی نور رو مطرح فرمودید. آها. که اینا مراتب دارن.
بله،
عشق هم
همینطور. عشق هم همینطوره.
خب اگر این نگاه خیلی زیباتر،
این نگاه زیباتره. بله، اگر اینجور بگیم، مثلا فرض کن که نور، خب همه چیز مراتب نور از نظر سهروردی، حتی منور هم خودش مرتبه از نوره، نه منور. ظلمت که به نور منتصف نمیشه.
خیلی قشنگ.
ظلمت ضد نوره. مثلا این دیوار که منور، خودش مرتبه از نوره که حالا نورانی تر شده.
نوران نور یا منور،
یا منورن نور.
اول میگه یا نوران نور.
بله. یا میگه یا منورن نور. بله. این نظر دقیق تری البته که ما خود عشق رو حقیقت بدانیم و عاشق و معشوق رو دو جلوه از عشق بدانیم. یه نظر یه قد عامی‌تر و معروف‌تر اینه که عشق رو صفت بدانیم. در هر حال عاشق بودن، وقتی عاشق حقیقی است که اون انانیت رو از دست بده. مادامی که عاشق در غیر انانیت باشه، عشقش عشق حقیقی نیست. حتی در عشق مجازی، عشق مجازی اگر چنانچه خودشو به خود معشوق بر خودش بخواد، این یه دروغگویی بیش نیست، در واقع صادق نیست در عشقش. مرحوم خواجه احمد غزالی که خیلی با فنون مختلف در عشق، از راه‌های مختلف درباره عشق صحبت می‌کنه، یادم هست یه جای حرف قشنگی زده، میگه که حقیقت عشق در واژه عشق مزمر است. حالا واژه عشق رو تحلیل کرده، خیلی زیبا، یه این هنر ادیبانه است، اینجا هنر ادبی به کار برده خواجه احمد غزالی. میگه حقیقت عشق در واژه عشق مزمر است. حالا چطور؟ واژه عشق رو تحلیل کرده به سه حرف، یکی عین، یکی شین، یکی قاف. عین و شین و قاف. حالا حقیقت عشق در این سه حرف مزمره. چگونه مزمره؟ اومده عین و شیش، عین و شیش رو با عین و شین رو با هم جمع کرد و اش، اش عین و شین اش میشه. اش یعنی آشیانه، یعنی پناهگاه، آشیانه یعنی خانه. قاف رو اشاره به قلب گرفته، میگه که عشق آشیانه قلبه. اونجایی که قلب همشو عشق فرا بگیره، یعنی قلب تمامش به عشق داده بشه، یعنی عین و شین عشق قافند. قاف هم اشاره به قلبه، اونجایی که همه قلب آدم رو محبت و عشق فرا بگیره که هیچی غیر عشق باقی نمونه دیگه، اون وقت عشق ظاهر میشه. اینه که میگه حقیقت عشق در عین و شین و قاف مزمر است، عین و شین و آشیانه میگیره قلبم،
حافظم
قافم قلب میگیره،
رواق منظر چشم من
آشیانه
تو،
از همینجا گرفته،
کرم نما و فرودا که خانه تو. منظر چشم هم منظر دله،
منظر بله چشم من چشم دله، ولی چشم
علاج ضعف دل ما به لب حوالت،
همینطوره
که این مفرح یاقوت در خزانه تو.
دقیقا من فکر کنم حافظ این که میگه منظر چشم من آشیانه توست، ولی خوب این سوانه خوب خونده بود،
درسته فهمیدی؟
بله، یعنی وقتی قلب آشیانه عشق باشه و چشمم چشم قلبه، ولی چشم ظاهر که همه کس دارن، کسی که با چشم قلب ببینه عاشقه. این همون تعبیری است که از خواجه احمد غزالی به حافظ رسیده.
خیلی تعبیر زیباست استاد. در زید آیه یحبهم و یحبونه جناب ملا صدرا تعبیر زیبایی داره که بعضی گمان میکنن که اینجا همه خود خداست و خلقت بشر هم بهانه ای بوده است و اونو به دنبال خودش میکشه. حتی یک نقدی هم به این افرادی دارد که میان انسان رو فقط آینه میدانن که عشق در او تعبیه شده که خدا خودش رو در اون ببین، که اتفاقا غزالی هم همین اعتقاد دار. ایشون معتقدی که نه، یوهب با هم و یوهب با نه، عشق طرفه نیه، یعنی جاده عشق یک طرفه نیست، که جناب مولوی هم گمانم هم همین نظر رو داره. فرماید دلبران را دل اسیر بیدلان، جمله معشوقان شکار عاشقان، هر که عاشق دیدیش معشوق دان، کوب نسبت هست هم این و همان، تشنگان گر آب جویند در جهان، آب هم جوید با آدم تشنگان. یعنی کاملا میاد میگه فقط این تشنه نیست که دنبال چشمه میگرده، چشمه منتظر لب تشنه است. یا حافظم میگوید گلبن حسنت نخود شد دل فروز، ما دم همت بر او بگماشتیم، گفته خود دادی به ما دل حافظا، ما محصل بر کسی نگماشت. یعنی یه دیالوگ و گفتگوی بین عاشق و معشوق برقراره.
ببینید این بحث بارها مطرح شده، شاید در جلسه قبلم اشارتی کردیم، کاملا معلومه که دو طرفه بدون تردید. شما خودتون میگی عاشق و معشوق، اگر عاشق و معشوق نگی که اصلا عشق معنی نداره، عاشق معشوق میخواد و معشوق هم عاشق میخواد، هیچ عاشقی بدون معشوق اصلا معنی نداره. کسی نمیتونه بگه من عاشقم ولی بگی معشوقت کیه، میگه نمیدونم، این نمیشه. کسی داد بزنه من عاشقم، تو معشوقت کیه، میگه نمیدونم، این عاشق نیست. یا معشوقم بدون عاشق نمیشه، در این تردید نیست، دو طرف داره. به قول شما تشنه چشمه میجوید و چشمه هم به زبان حال تشنه را میخواد که آبش رو به او بنوشاند. اما این دو طرفش فرق داره، عرض کردم اضافه مقولی نیست. این نکته اون نکته مهمه، اگر اضافه مقولی بدانیم کار مشکله و اصلا وقت نه عاشق به معشوق باج میده نه معشوق به عاشق، دو طرف هم مثل دو طرف نسبت، عرض کنم که مثل بایه و مشتری، مثلا بایه و مشتری با هم باج نمیدن، مشتری بایه، دو تا برادر به هم باج نمیدن، یعنی به همون اندازه که این برادرونه اونم به همین اندازه برادرونه، به یه اندازه برادرند، یکی نیه که من از تو برادرترم یا بگه من برادرترم، به یه اندازه هر دو برادرند به یه نسبت. ولی عاشق و معشوق نسبتشون به اینکه نسبته و دو طرفه فرق داره، عرض کردم اشراقه در حقیقت از یک طرفه، یعنی از طرف حقه، و البته عشق از معشوق اول سر میزنه، درسته؟ معشوق و عشق از معشوق اول تجلی میکنه، اگر حسنی نباشه و اون معشوق نباشه عاشق هیچ وقت عاشق نمیشه، اگر هیچ معشوقی نباشه عاشق خود به خود که عاشق نمیشه. و از اون طرف هم خب البته اگر عاشقی هم نباشه معشوق بدون عاشق میمونه و اصلا معنی نداره. این طرف این رو ما همیشه باید حفظ بکنیم، ولی اون مطلب اون یادمون نره که مثل افاضه و مفاضه، افاضه مفاض میخواد، حق تعالی افاضه کنه ولی مفاض نداشته باشه، به چی افاضه میکنه، چه چیزی رو به چه کسی میده؟ به عیان ثابته، به ماهیات، به ماهیات داره میده. اتفاقا یه جایی یادم میاد یه عبارتی هم خواجه احمد غزالی به کار برده، خیلی با این مطلب مناسبت داره، ببینید میگید که ما یه باید داریم یه نباید،
بله.
یه بود داریم یه نبود. اون که بوده است میشه بهش بود داد؟
نه دیگه،
بود که بود رو قبول نمی کنه. و اون که نابوده است،
نابود است،
نابود است، بود چه میفهمد؟ ببین یه مثال دیگه من بزنم، اجازه بدید من وارد مسئله مهمتری میخوام بشم، اینجا خیلی حساسه این مسئله. عالم و جاهل، ببین شخصی که نادان است بله علم رو قبول میکنه، اما شخصی که نادان است و نادان است که نادان است، توجه کن چه عرض میکنم.
درست.
اگر جاهل به جهل بسیط نمیدونه، حالا علم اومده، علم قبول میکنه، خب ساده است، طالب هم است، علمو بهش میدن قبول. مثلا آدم، آدم از اول کسی رو میخواد، از اول الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، انسان از اول چیزی نمیدونه اسم میآموزه، جاهل بسیطه و معصومه، یاد میگیره. اما اگر جاهل است و به جهل خود جاهل است و توهم دانایی دارد، این چیزی یاد میگیره یا نه؟ یکی از بزرگان گفته است، اینو میخوام برای اینجا مثال بزنم، یکی از بزرگان گفته است که این جهل نیست که مانع علمه. آدم جاهل هیچ وقت ضد علم نیست. آدم جاهل جاهل اما علم میآموزد. همه جهال علم آموختن. اینا که عالم شدن اول جاهل بودن، علم آموخت. اون چی که ضد علمه توهم علمه. جاهل ضد علم، جاهل میآموزد. اما کسی که متوهم علم است، یعنی توهم میکند که عالم است، علم میآموزد؟ نمیآموزد. اینجا هم همینطوره. افاضه وقتی به چیزی میشود که اون قابلیت فقط باشه،
احسان.
چیزی که هست که نمیشه بشه افاضه کرد، یک گاز هست افاضه. اینه که همیشه افاضه از یک طرفه. عشق هم همینطوره، محبت هم همینطوره، علم هم همینطوره. و همیشه این عشق بنده و حق ضمن این که دو طرف داره در حقیقت یک طرفه است.
احسان، بسیار زیبا بود. یعنی در واقع اون استعداد، ما نبودیم و تقاضامون نبود، استدعا، لطف تو ناگفته ما میشود،
استدعا نداشتنه،
بله.
به عبارت دیگر فقر و غنا.
احسن.
همه غنا
ناز و نیاز که
عز
جناب
و تعزز و از ناحیه حقه،
ناز و نیاز،
مثلا. ناز و نیاز دقیقا بهترین واژه فارسی، فارسی خیلی رساتر، ناز و نیاز، عز و تعزز و جلال و شکوه از طرف حق، نیاز و بیچارگی و نیاز از طرف انسان.
بحث هر موقع به جای گرم و زیبا میرسه و اوج میگیره، وقت برنامه تمام میشه. بحرور ببخشید، انشاءالله کرشمه معشوقی و حسن را در جلسه آینده انشاءالله به بینندگان و مخاطبان عزیز وعده میدیم که در محضر استاد بحث بکنیم. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرو دار که خانه خانه توست، علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی است، یا علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن که این مفرح یاقوت در خزانه توست. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.